یکی از فیلسوفان نظری معروف در غرب که نظراتش هنوزم موافق و مخالف رو در مقابل هم نگه داشته و مسئلهش هنوز مسئله کهنه و مرده ای نیست، فیلسوف تاریخ و مورخ معروف انگلیسی آقای تویمبیه، آرنولد تویمبی. آقای آرنولد تویمبی که کمتر کسی در جهان در طول تاریخ به اندازه ایشون اطلاعات تاریخی داره و به اندازه ایشون کار در تاریخ کل بشر کرده، یه مورخ الهی هم هست و به لحاظ همین الهی بودنش هم مورد یک سلسله حملاتی واقع شده. عرض میکنم که ایشون یه تحقیقی در باب کل تاریخ بشر از وقتی که در دسترس انسان هاست الی زمان ناهازا کرده و به نظر او آمده است که در این تاریخ، در کل تاریخ بشر تا کنون 23 تمدن آمدند و رفتند. بعدها تحقیقات بعدی ایشون این 23 تمدن رو رسون تا 37 تمدن و در آخرین ملحقاتی که بر کتاب معروف خودش نوشت تعداد تمدن ها رو 37 تمدن معرفی کرد و اون در واقع 14 تا تقریبا تمدنی رو که از دستش فوت شده بود اونها رو هم باز معرفی کرد، شناسان و در باب ویژگی هاشون، کیفیت طلوعشون، کیفیت افولشون سخن گفت. کتاب ایشون عرض میکنم که کتابی است تحت عنوان مطالعه تاریخ، اون کتاب عمده ایشون، همون کتابی که الان محل بحثه، استادی آف هیستوری، مطالعه تاریخ. این کتاب مطالعه تاریخ اونقدر حجمش فراوانه که حتی در غرب هم کمتر کسی همه کتاب رو مطالعه کرده. از این نظر این کتاب اگر بخواد به زبان فارسی مثلا ترجمه بشه یک کتابی مثلا در حد 60,000 صفحه. اینه که کمتر کسی از در غرب هم فراغ بال پیدا کرده که این کتاب رو من اولهی الی آخرهی بخونه. اینه که از همون زمان حیات خود تویمبی کسانی در صدد بر اومدن، از شاگردان ایشون، از پیروان ایشون و حتی از ناقدان ایشون، که کتاب ایشون رو اول تلخیص کنند که خوانندگان بخونن، واقعا بتونن بخونن و حوصله‌شو داشته باشن که بخونن. تلخیص‌های متعددی از این کتاب صورت گرفته، البته خود تلخیص‌ها هم با هم متفاوتن. مثلا تلخیص‌هایی هست که 1/5 کتاب رو در بر می‌گیره، حجمش 1/5 کتاب اصلی لااقل هست، یعنی مثلا 1,000 صفحه. تلخیص هایی هست که بیشتر از اینه حجمش، تلخیص هایی حتی از اینم کمتره. توجه میکنید به زبان فارسی دو تلخیص از این تلخیص ها ترجمه شده. یک تلخیص این تلخیصه که به تحت عنوان تحقیقی در باب تاریخ نوشته آرنولد تویمبی به زبان فارسی ترجمه شده. این ترجمه مال آقای عین وحید مازندرانی، این یک تلخیصه. یه تلخیص دیگری که از این بیشتره، این تلخیص تلخیص آقای سامرویله، سامرویل انگلیسی که آقای وحید مازندرانی به فارسی ترجمه کرده. یه تلخیص دیگری که من با خودم نیاوردم اینجا، فراموش کردم بیارم، اون تلخیص از این مفصلتره، مترجمش آقای یعقوب آژند از انتشارات نشر مولا، آقای یعقوب آژند ترجمه کرد. اون تلخیص تقریبا حجمش 4 برابر 5 برابر اینه. خب حالا شما این کتاب در نظر بگیر نسبت به اصل کتاب، ببین اصلا چه درصدی از اصل کتاب میشه. کتابی که سر تا پاش مثلا نزدیک به 130 صفحه داره، این ببینید نسبت به اصل کتاب اصلا در حکم فهرست اصل کتاب هم چه بسا به حساب نمیتونه بیاد. توجه میفرمایید، خود آرنولد تویمبی بعدها یک کتابهای دیگر با حجم کمتری نوشت، ولی اون کتابها تلخیص اون کتابش به حساب نمیاد، یک کتابهاییست در حاشیه اون کتاب خودش. توجه میکنی؟ و از این کتاب ها یکیش که مهمترینش تقریبا به زبان فارسی ترجمه شده به نام تمدن در بوته آزمایش، از آرنولد تویمبی با ترجمه آقای ابوطالب صارمی، اون به زبان فارسی ترجمه شده و کتاب خوبی هم هست، اگرچه الان باز از انتشارات امیرکبیره و الان در بازار نایاب پیدا نمیشه، ولی تو کتابخونه ها هست. تمدن در بوته آزمایش. این تمدن در بوته آزمایش تلخیص این کتاب مطالعه تاریخ نیست، اما یکی از نوشته های خود آقای تویمبیه که ناظر است به اون کتاب و بعضی از مطالب اون کتاب رو بست میده و اشاراتی به اون کتاب داره. توجه میکنید؟ عرض بکنم که حالا نظریه ایشون چه هست، اصارش به زبان فارسی، اگر دوستان میخوان اطلاعاتی در باب این، یکی به اون دو کتابی که معرفی کردم رجوع کنن، یعنی به کتابی که آقای آژن ترجمه کرده، دکتر یعقوب آژن، یا به این که آقای عین وحید مازندرانی ترجمه کردن به زبان فارسی، یا به این دو تا رجوع کنن، یا رجوع کنن به خود کتاب تمدن در بوته آزمایش تا یه حدی از آقای ابوطالب صارمی، یا رجوع کنن به این کتاب. این کتاب مال آقای پروفسور کاسمینسکیه. پروفسور کاسمینسکی از متفکران روسیه. ایشون در این کتاب که اسم کتابش هست نقد یک دیدگاه، میخواد نقادی کنه همین دیدی رو که الان میخوام از آرنولد تویمبی خدمت رو عرض بکنم، اینو مورد انتقاد میخواد قرار بده، قبول نداره. به اسم نقد یک دیدگاه از پروفسور کاسمینسکی، مترجمش آقای علی نوری. عنوان کتاب به زبان انگلیسی اینه: فلسفه تاریخ پروفسور تویمبی. این عنوان انگلیسی کتابه، پروفسور تویمبیز فلسفی آف هیستوری، فلسفه تاریخ استاد تویمبی، پروفسور تویمبی. این کتابم برای خود نظریه تویمبی خوبه، چون وقتی میخواد نقد بکنه اول خود نظریه رو چه میکنه، مختصر گفته که خود نظریه تویمبی چیه و بعد شروع کرده به نقادی. البته نقادی های او انصافا خیلی قوی نیست به نظر من، نقادی های آقای کاسمینسکی، ولی به هر حال خود نظریه رو درش عرض میکنم که جرح و تعدیلی نکرده، خود نظریه رو واقعا چون که هست تصویر کرده. چون گاهی هست که آدم وقتی میخواد نظر کسی رو رد بکنه، اول در مقام تصویرش تصویر ضعیفی به دست میده تا بشه بهش حمله کرد. نه، این نظریه رو انصافا خوب تصویر کرده، اما در این حال خدمت رو عرض کنم که نقدم کرده و نقدش خیلی قوی نیست. باز کتاب دیگری که در این باب دوستان میتونن مطالعه کنن، رجوع کنن به کتاب تاریخ در ترازو از دکتر عبدالحسین زرینکوب. در اون کتاب هم آقای دکتر زرینکوب یه فشرده ای از نظریات تویمبی رو خیلی استادانه آورده. باز رجوع کنن به کتاب فلسفه تاریخ نوشته دکتر عبدالکریم سروش. در اون کتاب هم آقای سروش باز نظریه تویمبی رو ذکر کرده در طی 3-4 صفحه، خیلی مختصر بیان کرده. حالا خدمت تو عرض کنم که من نظریه رو تا اونجایی که انصافا سخن خود تویمبیه بدون کم و بیش کردن عرض میکنم، بعدم نقطه نظراتی که در باب این نظریه میشه گفت اینو خدمت دوستان بعدن عرض خواهم کرد، حالا یا در این جلسه یا در جلسه بعدی. تویمبی اعتقادش بر این است که تاریخ بشر رو میشود حاصل جمع تمدن‌ها دانست. یکی از نکاتی که بعداً هم خواهم گفت در نقد نظریه تویمبی گفته شده همین جاست، که مراد شما دقیقاً از لغت تمدن چیه. گاهی به نظر میاد مراد ایشون از تمدن چیزی جز جامعه نیست و مثلا فرض 37 تمدن یعنی 37 جامعه مستقل از یک دیگر. گاهی به نظر میاد نه، مرادش از تمدن یه چیزی است متفاوت با جامعه. به هر حال تا آخرم دقیقاً معلوم نیست که مراد ایشون از تمدن چه هست. مثلا فرض بفرمایید که ایشون کل اسلام رو یک تمدن به حساب آورده. توجه میکنی؟ ما حالا کل اسلام رو یک تمدن به حساب آوردن معناش چیه؟ میشه گفت کل اسلام یک جامعه است که شاید نشود گفت. از طرفی کل اسلام یک تمدنه، این به چه معنایی میتونه باشه؟ به چه معنای یک تمدنه؟ تمدن در اینجا معناش چیه؟ یکی از مشکلاتی که اساساً در بکار بردن دو تا کلمه تمدن و فرهنگ وجود داره در اینجا خودشو نشون میده. اساساً دو تا کلمه تمدن و فرهنگ دو تا کلمه این که اونقدر معانی متعدد و متکثری دارن که اصلاً بعضی ترجیح دادن که از این دو تا لغت استفاده نکنن به خاطر شدت ابهام این دو تا کلمه. یکی کلمه تمدن یا به تعبیر انگلیسی civilization، یکی کلمه فرهنگ یا کالچر. اینقدر این دوتا کلمه اشتراک لفظی دارن، یعنی اینقدر معانی عدیده ای کلمه سیویلایزیشن داره و به همین ترتیب معانی عدیده ای کلمه کالچر داره، اصلا بعضی گفتن آقا برای اینکه ابهام پیش نیاد اصلا تو بیان خودمون تو لغت رو به کار نبریم، ببینیم لغت‌هایی با تعریف‌های محدد مزیق معینی به کار ببریم به جای این دوتا. توجه می‌کنید؟ مثلا شما وقتی میگید فرهنگ اسلامی، وقتی میگید تمدن اسلامی، مرادتون از تمدن و فرهنگ چه فرقی با هم در اینجا میکنه که میگید فرهنگ اسلامی، تمدن اسلامی؟ کسانی گفتن که تمدن خوبه به مجموعه خصائص مادی یک جامعه گفته بشه تمدن اون جامعه و به مجموعه خصائص معنوی یک جامعه گفته بشه فرهنگ جامعه. مثلا بگیم اخلاق یک جامعه جزء چیه اون جامعه است؟ فرهنگ اون جامعه. ولی پیشرفت صنعتی جزء ابعاد تمدن یک جامعه است. حالا به هر حال یکی از همون ابهام ها همینجا تو سخن آرنولد توینبی هم خودشو نشون میده که دقیقا مراد ایشون از تمدن که میگه ما 37 تمدن یا به لحاظ قبلش 23 تمدن داشته ایم اینها در واقع مراد چیه. به هر حال ایشون میگوید که میشود گفت که مجموعه تاریخ بشر حاصل جمع تمدن های مختلفه. تمدن ها هستند که ابتداعا طلوع می کنند، بعد رشد و نمو پیدا می کنند و بعد آهسته آهسته در سرازیری و انحطاط می افتند و بعدم افول می کنند. کل تاریخ، تاریخ طلوع، رشد و نمو و انحطاط و افول تمدن هاست. خب حالا چگونه یک تمدنی طلوع می کنه، چگونه رشد و نمو می کنه و چگونه انحطاط و عرض میکنم که افول پیدا میکنه؟ بفرمایید.
ما نظیر بعضی الفاظی که اصلا در عربی یا در فارسی داریم مثل مثلا مسکین و فقیر که میگن از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع.
کسانی گفتن در باب تمدن فرهنگ هم این هست.
بله
بله بله. خب اینم یکی از موارد استعمال این دو تا لغت فقط همینطوره. موارد استعمال این دو تا لغت تا اونجایی که بنده اطلاع دارم نزدیک به 120 معنای مختلف برای این دو تا لغت به کار رفته. توجه میکنید در نوشته آقای آگبرن و نیمکوف، این دو تا بزرگوار، در نوشته که این دوتا نوشتن آقای آگبرن و آقای نیمکوف، در اونجا آمده است که احصا شده این مقدار از اون معانی و یه مقدارش هم دیگه ذکر نشده و اجمالا گفته شده که نزدیک به 120 معنا برای این دوتا لغت ما الان در تداول داریم. اینه اینقدر ابهام پیدا کردیم دوتا لغت. بله یکی از معانی این دوتا لغت هم اینطوره که واقعا اذا اجتماعا افرقا و اذا افترقا اجتماعا، وقتی با هم میان معنای متفاوت از هم دارن ولی وقتی علاهده بیان هر دو معنای یکدیگر را هم الغام میکنن. عرض بکنم که خب حالا چگونه تمدن ها به وجود میاند؟ ایشون میگوید که تمدن ها طلوعشون با تهاجمی است، رشد و نموشون هم با تهاجم است و انحطاط و افولشون هم با تهاجمه. اصلا در دل تهاجم هاست که تمدنی به وجود میاد، طلوع پیدا میکنه، بعد رشد و نمو پیدا میکنه و بعدم انحطاط و افول پیدا میکنه. یعنی چه؟ یعنی هرگاه یک گروهی از مردم تهاجم کنند به جایی، حاصل این تهاجم پیدا آمدن یک تمدنه. توجه میکنی؟ و تا وقتی که تهاجم هایی رو که دیگران به اینها میکنند جواب بگویند، جواب مساعد مناسب، این تمدنی که ایجاد کردند در حال چی خواهد بود؟ در حال رشد و نمو خواهد بود. و از وقتی که آهسته آهسته تهاجم هایی که دیگران بهشون میکنند رو جواب مساعد بهش ندند، واکنش های نامناسب نسبت بهش اظهار بکنند، آهسته آهسته دوران چیشون شروع میشه؟ انحطاطشون. و دیگه آخرین تهاجمی که جواب نامساعد بهش دادن یک بار افولشون میده. حالا چطور؟ اولا تهاجم که میفرمایید یه گروهی از مردم هر وقت تهاجم کردند، تهاجمشون اگر موفق از آب در اومد یه تمدن ایجاد میکنه، تهاجم بر ضد کی؟ یه گروهی از مردم به کی هجوم ببرند که اگر هجومشون موفق بود یه تمدن ایجاد بشه؟ ایشون میگوید که در دورانهای اولیه تاریخ این هجوم انسانها بر ضد طبیعت بوده است. اولین تمدنهایی که در تاریخ بشر به وجود اومد به خاطر هجومی بود که یه گروهی از انسانها به طبیعت کردند. این هجومی که به طبیعت کردند وقتی موفق از آب در اومد و در این هجومشون توفیق داشتند، اون وقت در اون صورت پیدایش یک تمدن رو ما شاهدیم. اما از تمدن‌های اولیه که بگذریم، دیگه سایر تمدن‌ها بر اثر هجوم به طبیعت پدید نیامدند، بلکه بر اثر هجوم به تمدن دیگری پدید آمدند. پس می‌شود گفت که چند تمدن در تلیعه تاریخ بشری وجود دارند که پیدایش این چند تمدن مرهون یک حمله موفقیت آمیز گروهی از انسان هاست به طبیعت. یه حمله موفقیت آمیز. ولی تمدن هایی که از این چند تا بگذریم بعدن دیگه در تاریخ پدید اومده اند، اینا ناشی از هجوم یک گروهی از انسانها به طبیعت نبوده، ناشی از هجوم یک گروه از انسانها به تمدن دیگری بوده. وقتی هجوم کردن به تمدن دیگری و این هجومشون موفق از آب در اومده، خودش پیدایش یک تمدن جدید رو باعث شده. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین مراد از تهاجم و مراد از تهاجم موفقیت زا که پدید می آورد یک تمدنی رو، مراد یک بار تهاجم بر ضد طبیعت است، یک بار تهاجم بر ضد تمدن های دیگر. تمدن های نخستین حاصل تهاجم بر ضد طبیعت هستند و تمدن های بعدی حاصل تهاجم بر ضد تمدن های دیگر. خب ایشون میگه مؤید این معنا اینه که نخستین تمدن‌های بشری در بدترین اوضاع و احوال اقلیمی و جوی پدید اومدن. یعنی فکر نباید بکنید که تمدن‌های نخستین در یه نقاطی از جهان پدید اومدن که طبیعت خیلی طبیعت نرم و هموار و مساعد و مناسبی بوده. اگر دقت بکنیم نخستین تمدن‌ها در یه نقاطی پدید آمدن طبق ادعای توینبی که خیلی طبیعت خشن، ناهموار، خشکسالی، باران‌های نابجا یا بیبارانی، توجه می‌کنید، آب و هوای گرم، در یه همچین اوضاع و احوال خیلی نامساعدی تمدن‌ها پدید اومدن. در این اوضاع و احوال واقعاً انسان‌ها داشتن با طبیعت چه می‌کردن؟ دست و پنجه نرم می‌کردن، نه اینکه با طبیعت یه حشر و نشر رفیقانه و جلیسانه‌ای داشتن. دقیقاً یورش برده بودند به طبیعت، یعنی می‌خواستن در مقابل شرایط نامساعد اقلیمی و جغرافیایی مقاومت بکنن، خودی نشون دادن. و طبیعت منکوب شده، هر جای طبیعت یه گوشه و کناری منکوب و مقهور انسانها شده و انسانها با هر جان کندن و سخت جانی که بوده تونستن غالب بیان، اینجا یه تمدنی پدید اومده، تمدنهای مختلف. خب تمدن پس یا در تهاجم موفقیت آمیز همراه با توفیق به طبیعت پدید میاد، یا در تهاجم موفقیت آمیز به تمدنهای دیگه. خب وقتی پدید آمد، آهسته آهسته مورد تهاجم تمدنهای دیگه قرار میگیره. الان یه تمدن در یک نقطه تصور بفرمایید پدید آمده است، تمدنهایی که در نقاط دیگر جهان هستن هجوم میکنن به این. تا وقتی که هجومهایی که به این تمدن مبحوث فیه میکنند، این هجومها رو این تمدن بتونه با موفقیت دفع بکنه، این تمدن همچنان در حال چی خواهد بود؟ در حال رشد و نمو خواهد بود. پس رشد و نمو تا وقتی حاصله که ریسپانس ها، یعنی ریسپانس ها یعنی جواب ها، به تعبیر دیگری واکنش ها، به تعبیر سومی تدافع ها موفقیت ها میزن. تا وقتی ریسپانس ها، جواب ها، واکنش ها، تدافع ها موفقیت ها میزه و هرچه از اطراف به من که یک تمدنم حمله میکنن من موفقیت ها میز جواب میگم، در صورت من در حال رشدم، در حال نمودم. اما از وقتی که تمدن های دیگه به من حمله میکنن ولی جواب های من، واکنش ها و تدافع های من، اینا موفقیت آمیز نیست، از اون به بعد من آهسته آهسته در سراشیبی میفتم، در انحطاط میفتم. توجه میکنید؟
به صورت ادواریه.
خب حالا عرض میکنم که به صورت ادواریه یا به صورت ادواریه؟ بله به صورت ادواریه. خب حالا دوستان توجه بکنن، اگر این طور باشه پس کل تمدن حاصل دو تا چیزه، یکی به تعبیر خود ایشون چلنج یعنی تهاجم، یکی هم ریسپونس یعنی چی؟ تدافع. توجه میکنی؟ با تهاجم یه تمدن به وجود میاد، با تدافعهای مناسب رشد و نمو پیدا میکنه، و با تدافع نامناسب هم چه پیدا میکنه؟ انحطاط پیدا میکنه و بعد از انحطاط هم افول پیدا میکنه. توجه میکنی؟ خب حالا کی تدافع مناسبه، کی تدافع نامناسبه؟ مناسبت و عدم مناسبت تدافع ها کیه؟ کیه که وقتی به من حمله میکنن، به من که به عنوان تمدن وقتی من حمله میکنن میشه گفت واکنش ها، واکنش های مناسبیه یا به تعبیری جواب ها یا به تعبیری تدافع ها، و کی میشه گفت نامناسبه. ایشون میگوید که هر وقت به حملات جدید پاسخ های قدیم تکرار بشه، اینجا تدافع نامناسبه. مثال بزنم، اول بیاید از تمدن بیرون. ببینید فرض بفرمایید که مثلا من بچم رو از ابتدای تولدش تا الان خب باشه میکنم، میخوام در مقام تربیت و تعدیبش باشه رفتارهایی میکنم. توجه میکنید؟ هر وقتی که رفتار و واکنشی که من نسبت به رفتارها و اعمال اون نشون میدم متناسبه، اینجا تربیت من موفقیت ها میزه. اما فرض کنید که یه وقتی در یه برهه‌ای از زمان من نسبت به طفل خودم، نسبت به رفتار و عمل و فعلی که از طفل خودم، از بچه خودم می‌بینم، یه واکنشی نشون بدم که این واکنش دیگه نامناسبه. نامناسب بودنش یعنی چی؟ یعنی جواب کهن رو تکرار کردم به سوال چی؟ به سوال جدید. مثلا فرض کنید که یه زمانی بود که اگر یه کاری می‌کرد و من تشر بهش می‌زدم، تشر یه واکنش مناسب بود. اما وقتی طفل من شد یه پسر 25 ساله دیگه، اگه من هنوزم گمان بکنم که تشر زدن نافعه، اینجا دارم یک در مقابل یک فعل جدید یک عکس الفعل و یک عکس العمل چی نشون میدم؟ عکس العمل قدیم نشون میدم. اینجا میگن آقا تو دیگه از پدری افتادی، دیگه آهسته آهسته دوران هبوط توه. توجه میکنی؟ تا وقتی تو شأن پدریت محفوظه که هر فعلی که بچه‌ت انجام میده، رد الفعلش به تعبیر عرب ها، به تعبیر ما عکس العملش، رد الفعل و عکس العملش متناسب باشه. یه زمانی بود که متناسب تشر زدن بود، یه زمانی بود که متناسب این بود که تهدید بکنم که میام به معلمت میگم دیگه. اگه من همون تهدیدی که به بچه‌م تو سن مثلا 8 سالگیش میکردم که اگه فلان کارو کردی من یه نامه به معلمتون مینویسم یا یه تلفنی معلمتون میکنم، حالا تو 3 سالگی هم میشم این کارو کرد؟ اگه یه پدری اونقدر ابله باشه که تو 3 سالگی بخواد همون رد الفعل رو که در 8 سالگی نشون میداد نسبت به بچه‌ش، حالا نشون بده در 30 سالگی بچه‌ش، وقت میگن آقا دیگه وضعت خرابه، دیگه الان دارین تدافع نامناسب نشون میدی، واکنش نامناسب. واکنش نامناسب به تعبیر دقیق خود توینبی یعنی در جواب سوالات جدید جوابهای قدیم رو تکرار کنی. سوال جدیده ها، ولی جواب همون جوابهای قدیم باشه. توجه بکنی که عرض میکنم. فرمین آقا سلام علیکم و رحمت الله. توجه میکنی؟ این اگر دوستان دقت کرده باشن از مسئله تمدن که بیایم بیرون، تو احوال شخصی همینطوره ها، تو احوال شخصی اینجوره که هر وقت آدم وضعیت جدید رو همون پاسخ رو بهش میده که به وضعیت‌های قدیم میداد، همون واکنش نشون بده که قدیم نشون میداد، اون وقت میگن آقا دیگه وضع مناسبی نیست. این فرض بفهمید که مثلا من یک کسی با معلمی باشم، ولی دیگه الان 30 سال از قافله علم خودم عقبم، از قافله علمی که توش معلمم. توجه میکنید 30 سال پیش سر کلاس وقتی دوستان راجب شاگردان من از فلسفه تاریخ ازم میپرسیدن، یه سلسله جوابهایی میدادم در باب مثلا من معلم فلسفه تاریخ فرض کنید، یه جوابهایی میدادم، درسته؟ حالا 30 سال دیگه مطالعه جدید نمی کنم تو باب فلسفه تاریخ. حالا شاگردان الان که میان سر کلاس میشینن، اینا با افکار چی آشنایی دارن؟ با افکار جدیدی که در زمینه فلسفه تاریخ گفته شده. طبعا این افکار جدید سوالاتی برشون ایجاد میکنه، بلکه سوال از من میکنن من همون جوابهایی رو که 30 سال پیش به شاگردان قدیمم میدادم تکرار بکنم. اینجا دیگه نامناسبه دیگه، توجه میکنی؟ به این صورت دیگه مناسبت نداره. میگن آقا این حرفا دیگه گذشت، این سوالات اگر 30 سال پیش سوالی میکرد اون جوابهای شما خوب روز آمد بود، up to date بود، اما دیگه این سوال جوابهایی که الان میدید نسبت به اونا دیگه اصلا نامناسبه، اصلا مناسب نیست، و بنابراین دیگه شما الان به عنوان یه استاد دیگه موتتون رسیده است، زندگی زیستیتونو میکنید، ولی دیگه به عنوان یه استاد، استاد مرده اید. توجه میکنی؟ یا مثال دیگه بزنم، فرض کنید مثلا یه کسی 40 سال پیش روابط بین الملل میخونده، رشتهش چه روابط بین الملل بوده، بعدم با همون مطالبی که اون وقت میخونده تجزیه و تحلیل میکرده مسائل سیاسی بین الملل رو و از این حرفا. حالا فرض کنید به یه دلیلی یه 30-40 سالی از روابط بین الملل جدا افتاده باشه، و حالا باز بیاد اینجا بنشینه بگن آقا مثلا روابط فرض کنید که کشورهای آسیای مرکزی رو با آمریکا چجور تحلیل میکنی، این با همون مطالبی که 40 سال پیش بلد بوده بخواد تحلیل بکنه، اینجا تحلیلش ناموفق از آب در میاد دیگه. توجه میکنی؟ توی ام بی همچین وضعی رو تصویر میکنه در باب تمدن ها. میگه تمدن تا یه وقتی هر حمله ای که بهش میشه یه جواب مناسب داره، اما یه وقتی هم جوابهای قدیم رو تکرار میکنه، و جوابهای قدیم مثالی که خود توینبی میزنه اینه، میگه فرض بفرمایید که یه وقتی آخرین اسلحه توپ بود، در اون صورت اگر یه کشوری مورد حمله قرار میگیره و از توپ خوب استفاده میکرد و زرادخانش خوب توپ میساخت، گلوله توپو عرض میکنم که این موفق بود دیگه. حالا فرض بفرمایید که یه کشوری به خواب رفته باشه، حواسش نباشه وضع چه قراره، اون وقت حالا مورد حمله کشور همسایش قرار بگیره، بگه آقا توپ بسازید، اینجا دیگه توپ ساختن و توپ شلیک کردن دیگه جواب مناسب نیست. همین که شروع کرد به توپ ساختن و توپ شلیک کردن، میگن آقا دیگه مرگ تو در رسید، تو هنوز داری با اسلحه های 50 سال پیش 60 سال پیش بله 60 سال پیش یه همچه حمله یه همچین جوابی رو هم میخواست و موفق هم از آب در میومد. توجه میکنی چه عرض میکنه؟ و اینه که از وقتی جوابهای کهن به سوالهای نو داده بشود، دوران انحطاط شروع میشه. این دوران انحطاط شروع میشود و شروع میشود تا یه جایی هم که آخرین ضربه میخوره به تمدنی. وقتی آخرین ضربه به تمدن خورد، دیگه اون تمدن از بین میره. این تمدن از بین رفتن مصادف است با پدید آمدن یک تمدن چی جدید. چرا؟ چون قبلا میگفتیم یه تمدن جدید کی پدید میاد؟ وقتی یک تهاجم موفقیت آمیز بکنه. خب اون تمدن الان تهاجم موفقیت آمیزش کدوم تهاجمه؟ همین تهاجمی که این تمدن مورد نظر ما کرد. تمدن مورد نظر ما تدافعش نامناسب بود، طبعا معناش اینه که تهاجم اون تمدن دیگه به این تمدن یه تهاجم چی خواهد بود؟ موفق. تهاجم موفق یه تمدن جدیدی ایجاد میکنه. ایشون میگه به همین ترتیب هی تمدن‌های جدید تمدن‌های قدیم رو بر خرابه هر تمدن قدیمی کاخ یه تمدن جدیدی بنا میشه. همه وقت باید یه تمدن قدیمی اقدمی سابقی خراب بشه تا بر خرابه هاش یه تمدن جدیدی پدید بیاد. توجه میفرمایید چه عرض میکنم؟ میگه وضع به همین قرار بوده است و هی تمدن ها آمده اند و رفته اند و آمده اند و رفته اند. توجه میکنید؟ حالا تو این آمد و رفت تمدن‌ها چند تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که تو این آمد و رفت تمدن‌ها آیا دوری بودنی شما نمی‌بینید؟ توجه می‌کنید؟ یعنی به نظر نمیاد که مثل این که همینطور که مارکس و عرض می‌کنم هگل هم تصویری که به دست می‌دادن یه تصویر دوری بود، یه دوری بودن شما احساس نمی‌کنید در اینجا؟ ایشون میگه به یک معنا سیکلیکه، دوریه، و به یک معنا غیر سیکلیکه، غیر دوریه. توجه میکنید؟ ایشون میگه که ببینید شما یه چرخ رو در نظر بگیرید، مثلا چرخای یه درشکه و یه کالسکه رو. این چرخایی که یک دوره در مثلا در یک کالسکه یا درشکه وجود دارن، اینا حرکتشون دوریه یا دوری نیست؟ ایشون میگه به یه اعتبار دوری، به یه اعتبار دوری نیست. به این اعتبار که چرخ داره دور خودش میچرخه، باید گفت حرکتش حرکت چیه؟ دوریه. اما به این اعتبار که این دور خود گشتنها درشکه رو داره چیکار میکنه؟ به جلو میبرد، میشود گفت که نه، دوری نیست. ایشون میگه تمدن‌ها هم به نظر من یه همچین حالتی رو دارند. تمدن‌ها هم از این لحاظ که هی طلوع میکنند و رشد و نمو میکنند و انحطاط و افول دارند، به این اصطلاح میشود گفت دائما دارن چه میکنند؟ یه دوری رو طی میکنند. اما به این لحاظ که دارن تاریخ رو جلو میبرند. درست تمدن‌ها در این جهت نسبت به تاریخ مثل چرخ‌های درشکه و کالسکه می‌مانند نسبت به خود درشکه و کالسکه. چرخ‌ها حرکت دوری دور خودشون دارن می‌کنن، تکرار شونده، اما در عین حال درشکه رو دارن جلو می‌برند. تمدن‌ها هم همینطورن. هر تمدنی رو اگر خودشو بهش نظر بکنید می‌بینی یه حرکت دوری می‌کنه، چون اول پدید میاد، رشد و نمو میکنه، بعد دوران سرازیری، انحطاط و از بین رفتن، پس یه حرکت دوری انجام داد. درسته که این حرکت دوری رو میشود به یک لحاظ گفت 3 مرحله داره و به یک لحاظ هم میشه گفت 4 مرحله داره. به یک لحاظ که بگیم نقطه پیدایش یه تمدن نقطه تولدشه، بعد تا اینجا در واقع توجه میکنی میشود گفت دوران چه هست؟ رشد و نمو بشه. از این نقطه تا این نقطه این مقدار رشد دوران چه هست؟ دوران انحطاطه. و از این نقطه به بعد که اصلا دوران چه هست دیگه در واقع؟ زواله. منتها دوستان توجه بکنن اگر ما به صورت زاویه‌ای بخوایم بحث بکنیم، میشود گفت اگر نقطه تولد اینجا باشه، نقطه رشد نمو 90 درجه بیشتر نیست، 90 درجه است. اما از نقطه اینجا تا اینجا چقدر چند درجه است در واقع؟ 180 درجه است. 180 درجه در حال انحطاطه. و بعدم از نقطه انحطاط تا نقطه زوال باز چند درجه است در واقع؟ باز 90 درجه است. اینه که به این اعتبار می شود گفت تولد، رشد و نمو، انحطاط و زوال چهار دوره. به یه لحاظ هم می شود گفت سه دوره، چون تولد یه نقطه بیشتر نیست، دوره ای را شامل نمیشه. دوره ها رو بخوایم بشماریم، یکی رشد و نمو، یکی انحطاط و یکی هم چه هست در واقع؟ زواله. خب به این اعتبار یه سیکلی طی میشه گویا در هر تمدنی، توجه میکنید یه چرخه ای وجود داره در اینجا. اما در این حال این تمدن که به این صورتی حالت سیکلی داره، ولی این مثل یک چرخ میمونه که بازم تاریخ رو یه مقدار به جلو برد و از این لحاظ میشود گفت که سیکلی در کار نیست، یه نوع حرکت پیشرونده است، نه دور خود چرخنده. پس تمدن ها به اعتبار خودشون که در نظر گرفته بشه چرخندن دور خودشون، اما به اعتبار اینکه هر کدامشون یه مقدار تاریخ رو جلو میبرن، حرکتشون میشود گفت که چرخنده نیست و پیشرونده است. توجه میکنی؟ بله بله بله، ترقی میکنه. که قبلا گفتم این بحث ترقی رو من باید مطرح بکنم. قبلا 6 تا تصویر از ترقی به دست دادم که انشالله حالا تو این ترم اگر امید داشتم نقد میکنم که آیا ترقی واقعا میشه گفت قائل شد به ترقی یا نمیشه گفت ترقی وجود داره. بحث ارزشیه در واقع، میخواد بگه ترقی میکنه تاریخ. حالا چه ترقی میکند بعدا بعد از که این بحثا تمام شد، اصلا بحثی تحت عنوان اندیشه پیشرفت مطرح میکنم و عرض میکنم که اصلا میشه به تاریخ ترقی نسبت داد یا نه. بفرمایید. بله بله عرض میکنم، حالا اونم عرض میکنم نظر ابن خلدون رو که از نظراتی که عرض میکنم خدمت، اون خیلی شباهت به این نظریه داره، به تعبیر این نظریه خیلی شباهت به نظریه ابن خلدون داره. اینکه کسانی پدر فلسفه تاریخ رو ابن خلدون دونستن به خاطر همینه. کسانی میگن پدر اصلا دانشی که الان بشمیگی فلسفه تاریخ، بنیانگذارش ابن خلدون اندلوسیه، به خاطر اینکه او خودش یه نظریه خیلی دقیقی داره در باب اون. تو اون یه بحث به صورت دیگری مطرح میکنه که اونم انشاءالله خدمت دوستان عرض بکنم. نه اون تمدن دیگریه، ولی نه سیکلیک تو درون خود تمدن میگیر، یعنی از نقطه پدید اومد و باز رسید به نقطه اول، یعنی از بین رفت دیگه. یک دور
یک دور
مثل این که این اصطلاح سیکلیک، آقا همون اصطلاحی است که زیست شناسان به کار میبرن. زیست شناسان میگن آقا انسان هم تولدش یه تولد چیه، تمام طول زندگی سیکلیکه، اما نه اینکه از نو به دنیا میاد، نه، یعنی یه نقطه رو میاد هی تا یه مدتی رو به رشد داره، به یه سن خاصی که رسید رو به چی پیدا میکنه؟ رو به افول پیدا میکنه، گویا یه دایره میزنه. سیکلیک به این معنا، یعنی یه دایره میزنه، نه اینکه از نوعی دایره رو باز از نو تکرار میکنه، مگر اینکه قائل به تناسخ کسی باشه که دایره ها دائما چی بشن، از نو باز تکرار بشن، ولی نه سیکلیک معنی زیست شناختیش. عرض میکنم که خب حالا با این وصفی که شما میگید در هر زمانی یک تمدن وجود داره یا چند تا تمدن همزمان میتونن وجود داشته باشن؟ توجه میکنی؟ یعنی مثلا در یک نقطه خاص زمان، مثلا الان، آیا طبق تحلیلی که شما یا آقای تویمبی میکنید، آیا طبق این تحلیل باید گفت الان یک تمدن در کل جهان وجود داره، یا میشه گفت الان سه تا تمدن در کنار هم به سر دارن میبرن، یا چهار تا تمدن در کنار هم دارن به سر میبرن؟ توجه میکنید؟ در اینجاست که بیان تویمبی یه بیان دوگانه ایه. ببینید آقا، قبل از اینکه بیان تویمبی رو عرض بکنم، تفکیک جامعه ها از همون بگیم به چی هست؟ تفکیک جامعه ها از یکدیگر. شما یه بحث داشت تو مقدمه بسیاری از علوم، از جمله تو منطق میگفتیم، تو اصول میگفتیم، میگفتیم تمایز علوم به چیه؟ بعضی هم گفتن تمایز علوم به موضوعشه، بعضی هم گفتن به روششه، بعضی هم گفتن به قایتشه و امثال ذلك. حالا نظیر اون بحث بیه تو تمایز جامعه ها بکنید. تمایز جامعه ها به چیه؟ شما الان میگید جامعه ایران ما، درسته؟ و بعد میگید جامعه ژاپن. درسته؟ بعد میگید فرض بفرمایید که مثلا جامعه کشورهای آمریکای لاتین، این که میگید جامعه ایران غیر از جامعه ژاپنه، جامعه ژاپن غیر از جامعه مثلا کشورهای اروپاییه، یا جامعه آلمان غیر از جامعه فرانسه است، این غیریتشون به چیه؟ راجع میکنید تمایز جامعه ها از یکدیگر به چه ملاکی بستگی داره؟ این یکی از مسائل مشکل فلسفه جامعه شناسیه، توجه میکنید؟ و تو فلسفه تاریخ هم این بحث پیش میاد، چون جوابی نمیشود به صورت دقیق داد، گفتن آقا بیایید و بگیم آقا تفکیک جامعه ها یکی از این دو صورته، جامعه های هممکان از لحاظ زمانی تفکیک پیدا میکنند، جامعه های همزمان از لحاظ چی؟ از لحاظ مکانی. ولی این فقط برای سهولت بحثه، این یعنی مسئله حل نشده، علل اجاله به صورت ادهاک به تعبیر خودشون میگن، به صورت ادهاک اینو بپذیریم. ادهاک آقا یعنی یه چیزی که حل نشده. ولی خب حالا برای اینکه وضعمون عرض میکنم که بتونیم قضیه رو بگذرونیم، میگیم حالا علل اجاله اینو قبول بکنیم تا بعد ببینیم چی میشه. علل ادهاک یعنی علل اجاله، استعجالاً، البته ادبا اشکال نکنن، ادبا میگن باید گفت علل عجاله، عرب ها میگن علل عجاله، حالا ما میگیم علل اجاله فارسی، استعجالاً ادهاک. چون این تفکیک جامعه از یکدیگر واقعا مسئلهش هنوز حل نشده که چجوری میشه گفت جامعه، مثلا شما از دارتون جامعه ابوظبی با مثلا جامعه قطر دوتا جامعه هن، مثلا فقط به صرف این که مثلا یه فاصله، دوتا جزیره فاصله با هم دارن، مثلا توجه میکنید چه چیزی باید گفتن. حالا فعلا اینجور بگیم آقا جامعه های همزمان رو بگیم غیریتشون به تفاوت چیشونه؟ مکان. مثلا الان جامعه ایران کنونی و جامعه ژاپن کنونی، چون هر دو کنونیان، پس از لحاظ زمانی چی هن؟ همزمانن. پس چرا دو تا جامعهشون میدونی؟ چون تفاوتشون تو چیه؟ تو مکانه، یکی در این مکان هست، یکی در اون مکان دیگه داره زندگی میکنه. و به همین ترتیب کل جامعه های همزمان کنونی رو تفکیکشون یه تفکیک مکانی بدون بگیم که صرف مکان داریم میگیم با هم مقایرن دارن، که البته اگر اینو گفتی وقت بگیم جامعه مردم اصفهان هم با جامعه مردم شیراز با چند تا جامعه میشن؟ با دو جامعه میشن دیگه، اگه صرف مکان باشه. خب دیگه چاره ای نیست. یه وقت فرهنگ خودش، آخه فرهنگ خودش ابهمه، مبهم. خب باشه، اگه بنده عام بهش گفتین، وقت میدید که یه وقتی دو تا جامعه از لحاظ دین متفاوتن، از لحاظ صنعت مثل همن، وقت دو تا جامعه بدون یه جامعه، چون گفتی فرهنگ بنده عام بهش میخوام بگم، درسته؟ فرهنگ بنده عام بهش عناصر عدیده ای داره، مثلا A, B, C, D, E, F, G, H, I، مثلا اینا میشن عناصر فرهنگ. حالا اگه دو تا جامعه داشتیم که در بی مشترکن ولی در ای با هم اختلاف دارن، وقت چیکار کنیم؟ وقت دو تا جامعهشون بدیم یک جامعه، چون گفتید همهشو میگیم دیگه، اینه که همش میشه یه سلسله معیارهای تحکمی، یعنی خودسرانه دیگه، چاره‌ای هم جز این نیست فعلا. و اما جامعه های هم مکان رو بگیم از ها زمانی فرق میکنن. جامعه های هم مکان رو از ها زمانی یعنی چیه؟ یعنی جامعه ایران کنونی با جامعه زمان قاجار، ایران زمان قاجاریه، بگیم چه فرق میکنن؟ اینا هم مکان ها تفاوتش از لحاظ چی بدونیم؟ از لحاظ زمان بدونیم. پس جامعه های هم مکان از لحاظ زمانی و جامعه های همزمان از لحاظ مکانی با هم اختلاف دارن. خب حالا این مسئله عدل اجاله فرض میکنیم حل شد، مثلا حالا اینجور عرض میکنیم که آیا شمای تویمبی که صحبتتون در باب تمدن هاست، آیا معتقدید در زمان واحد، در زمان واحد تمدن‌های مختلفی یا به تعبیری جامعه‌های مختلفی میتونن وجود داشته باشن یا نمیتونن وجود داشته باشن؟ سخن ایشون اینه، میگوید ببین آقا به یک معنا جامعه‌های همزمان، تمدن‌های همزمان وجود ندارن، به یک معنا هم وجود دارن. اگر مراد از تمدن این باشه که فرض کنید که تمدن A B C D E، اینا 5 تا تمدن باشن، این در دوران چی باشه؟ در دوران فرق رشد و نمو، اینم در همون درجه از رشد و نمو، اینم در همون درجه، اینم در همون درجه، اینم در همون درجه از رشد و نمو. اگه مرادتون اینه که مثلا 5 تا تمدن در زمان واحد وجود داشته باشن، همه هم در حالت چی هن؟ رشد و نمو. یعنی تو ربع چندم کارشون هستن، تو ربع اولند. اگه مراد این باشه، اینجوری نمیشه تمدن همزمان باشن، که مثلا ما این تمدن رو، دایرهشو که رسم میکنیم، هر 5 تایی که دایرهشون رو رسم میکنیم، ببینیم هر 5 تاشون در ربع چندم هن؟ در ربع اولشون. ربع اول کدوم ربع بود؟ همون ربعی که میگفتیم ربع چی؟ رشد و نمو. هر 5 تا اینجا دارن به سر میبرن در ربع اول تمدن. اینجوری هیچ وقت تمدن همزمان وجود نداره. ولی نه، به یه معنی دیگه همزمان میشه وجود داشته باشه، و اون که یه تمدن آ تو ربع اولش باشه مثلا، تمدن بی تو ربع چندمش مثلا باشه، فرضاً تو ربع دوم خودش باشه، تمدن سی تو ربع چندم مثلا باشه، فرض کنید ربع سوم خودش، و تمدن دی در ربع چهارم خودش. به این معنا که این جامعه همزمانن، ولی یکی داره دوران رشد و نمو خودش رو طی میکنه، یکی دوران رشد و نمو میشه که پشت اول انحطاطشو، یکی داره دوران دوم انحطاطشو روش طی میکنه، و یکم اصلا داره دوران چی رو طی میکنه؟ زوال خودشو طی میکنه. به این معنا تمدن‌ها در کنار هم میتونن به سر ببرن، در کنار هم یعنی به لحاظ زمانی. پس اگر تمدن‌هایی میخواید که همه جوان و برنا، جوانان و برناها در کنار هم نمیتونن، بالاخره چه هستن؟ دفع میکنن یکدیگر رو. ولی نه، در سن‌های مختلف این امکان داره، میشه. توجه میکنید؟ این مثل این میمونه که من از شما پرسم که آیا آدم میتونه در آن واحد، مثلا به شما میگم آدم میتونه در آن واحد 20 تا بچه داشته باشه؟ ما شما جواب بدید که 20 تا بچه یه همسن نه مثلا، اما بعد یه بچه یه آدم 27 سالش باشه، یکشون 26 سالش باشه، یکشون 25 سالش باشه، اینجوری آدم میتونه 20 تا بچه هم داشته باشه، به شرطی که در سنین مختلف باشند. اینو در کنار هم میتونن زندگی بکنن، اما 20 تا بچه همزمان نه، این مستلزم یه چیز مثلا عجیب و غریبیه. مثلا آدم مثلا همسرش زایمان واحد مثلا با 20 تا بچه، این مثلا اینجور بگیم، از باب تمثیل دارم عرض میکنم. حالا خدمتتون عرض کنم که اینشون هم یه همچین حرفی میزنن. خب حالا که اینجور میگید، پس در هر زمانی همه نمیتونن در یک درجه از نوجوانی و برنایی و نشاط و عرض میکنم که رشد و نمو باشن، ولی در درجات مختلف میتونن موجود داشته باشن. نه نه نه، از لحاظ عقلی محال نیست، از لحاظ وقوعی. چرا؟ چون به تعبیر ایشون تمدن ها اگه همه در حال رشد و نمو باشن، به هم چه میکنن؟ به هم شاخ میزنن. این که میبینید یه تمدن جوانی در کنار تمدن پیر به سر میبره، این امکان داره. و دو تا جوان باشن، اینا با هم بالاخره یه تدافعی نسبت به یکدیگر دارن که یکیشون بالاخره دیگری رو چه میکنه؟ میکشوندش به یه موضع بعدی. به نظر ایشون این تفاوت صورت نگرفته. ببینید ایشون کارش نظر به تاریخ گذشته است. داره تاریخ گذشته رو میخواد بر ما چه بکنه؟ گزارش بکنه. نمیخواد پیش بینی بکنه که در، میخواد بگه تا الان این 37 تمدن وضعشون اینجوری بوده. خب حالا زمان ما چی؟ در این زمانی که ما الان هستیم، ایشون میگه در این زمان 5 تا تمدن دارن به سر میبرند تا در کنار هم، ولی بازم در چی هستند؟ در مراحل مختلفند. این 5 تا تمدن اینا هستن: یکی تمدن اسلام، یک دوم تمدن مسیحیت غربی، سوم تمدن مسیحیت شرقی، چهارم تمدن خاور دور، و پنجم هم تمدن هند. میگه الان فی زمان ناهازا این 5 تمدن دارن در کنار هم به سر میبرن. اولا من خب اسلام که مشخصه، در باب مسیحیت غربی و مسیحیت شرقی من خدمت عرض بکنم. ببین آقا، می شود گفت که به یک معنا مسیحیت دارای سه مذهب عمده است. یکی مذهب کاتولیک، یکی مذهب پروتستان و یکی مذهب ارتدوکس. این سه تا مذهب عمده عرض میکنم که مسیحیت هست. منتها از لحاظ جغرافیایی، اگه جغرافیای دنیا رو در نظر بگیریم، مسیحیانی که ارتدوکسن تو شرق جهان زندگی میکنن، یعنی یا در کشورهایی که الان به مجموعهشون میگیم کشورهای آسیای مرکزی، یعنی شوروی قدیم، یا دیگه از شوروی قدیم خیلی که به طرف غرب برید میرسید فقط به اسپانیا. توجه میکنید، اسپانیا و پرتغال. دیگه از اسپانیا و پرتغال برید به طرف غرب تر، دیگه اصلا ما ارتدوکس نداریم. ارتدوکس ها غربی ترانشون اونان که در اسپانیا با چی زندگی میکنن، اسپانیا و پرتغال، یعنی اندلس قدیم. وگرنه عمده شون که حتی از اونم شرقی تر زندگی میکنن، یعنی در کجا زندگی میکنن؟ در شوروی قدیم، مثلا در روسیه. از این نظر به مذهب ارتدوکس معمولا میگن مسیحیت چی؟ شرقی. شرقی، شرق جغرافیایی مراده در اینجا. و اما این دو شاخه دیگه، یعنی کاتولیک رو و پروتستان رو، بهش میگن مسیحیت چی؟ مسیحیت غربی، یعنی که در غرب جهان زندگی میکنن. و اما در باب خاور دور و هند، در باب خاور دور و هندم باید عرض بکنم که تمدنی که در هند وجود داره تمدنی است متأثر از آیین هندو، هندویزم به اصطلاح، آیین هندو. که یکی از ادیان بزرگ جهانه به لحاظ تعداد طرفدارانش. اما مسیحیتی که در خاور دور وجود داره، که مراد از خاور دور مثلا ژاپن، کره، توجه میکنی، کره ها تا یه حدی، ویتنام ها تا یه حدی، کامبوج، کامبوچیا، برمه یا بیرمانی، سریلانکا، این مقدار تا برسه به چین، توجه میکنی. این تمدن خاور دور معمولاً بیشترین تأثیر در این تمدن رو آیین بودا داره، بودیزم. آیین بودا. در همین جا آقا من در باب ادیان زنده جهان خدمت این نکته رو عرض بکنم تا ببینید چیا رو ایشون از حساب برده بیرون. ببینید ادیان زنده جهان یعنی اون ادیانی که مرده نیستن، هنوزم طرفدار در جهان دارن، اونم طرفداران معتنابه. اینا 9 تا دینند. عرض میکنم که دین یهود، یهودیت، مسیحیت و اسلام، این 3 تا دین، این 3 تا دین همون 3 تا دینی هستند که ما معمولا بهشون میگیم ادیان چی آقا؟ ابراهیمی، چون هر ستا پیامبرانشون از اخلاف حضرت ابراهیم سلام الله علیه، یعنی حضرت موسی، حضرت عیسی و عرض میکنم که پیامبره، نشان ادیان ابراهیمی. غربیان معمولا به این ادیان به جایی که بگن ادیان ابراهیمی میگن ادیان موسوی، موزاییک، ادیان موسوی. توجه میکنید هر سه تا دین رو میگن، هم یهود، هم مسیحیت و هم اسلام رو میگن ادیان موسوی، یعنی منصوب میکنن به حضرت موسی سلام الله علیه هر سه تا رو، نه به حضرت ابراهیم. البته این موسائیک رو دوستان دقت کنن با ام بزرگ بنویسن، اگه امش کوچیک باشه وقت یعنی موزاییک، این موزاییک میگه، توجه میکنید حتما باید امش بزرگ باشه یعنی موسوی. این سه تا دینه. از این سه تا دین که بگذریم اون وقت وارد ادیان از ما هم دیگه میشیم. یکی آیین هندوه، یکی آیین بوداست، یکی آیین لاوتسه، یکی آیین کنفوسیوس، گفتیم، یکی هم آیین زرتشت، آیین زرتشت، یکی هم آیینی که معمولا ازش تعبیر میشه به آیین جینیزم. آیین جینیزم. خب دوستان توجه میکنن که سه تا دین ما در اینجا داریم، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 تا دین. این 9 تا دین دینهای زنده جهان الان به حساب میان. کتابهایی که معمولا تحت عنوان ادیان زنده میاد این 9 تا دین رو بررسی میکنه. البته شکی نداره که در میان این 9 تا دین 4 تا دین باز از همه از اون 4 تا دیگه، یکی دین مسیحه، یکی دین اسلامه، یکی آیین هندوه، یکی هم آیین بودا. این 4 تا دین باز شاخص‌تر از اون 5 تا دین دیگه هستن. حالا ببینید ایشون معتقد این 4 تا دین از ادیانی هستن که الان تمدن دارن. توجه میکنید اسلام، اسلام رو میگه، مسیحیت رو دو شاخه میکنه، یه دو تمدن ساختن، یکی مسیحیت غربی، یکی مسیحیت چی شرقی. خاور دور رو هم که مرادش همین که آیین چی داره در واقع، آیین بودا، و هند هم همین که آیین چی رو داره، آیین هند رو داره. این 4 تا دین رو ایشون میگه دین هایی هستن که تمدن ساختن. توجه میکنیم اما ایشون اعتقادش بر اینه که غیر از مسیحیت غربی که الان داره دوران رشد و نمو بشو طی میکنه، بقیه این تمدن ها در حال اضمحلالن. توجه میکنید میگه مسیحیت شرقی الان دیگه سخت در حال اضمحلاله و به تعبیر اصلا دوران زوالش، یعنی ربع آخرش رو داره طی میکنه، دوران زوال خودش رو. تمدن های خاور دور و هند هم به همین ترتیب، تمدن اسلام هم رو به انحطاطه، اگرچه به ربع آخرش نرسیده ولی از ربع اول گذشته، بالاخره دیگه دوران رشد و نمو بهش از دست داده، دیگه در سرازیریه، رو به انحطاطه. از این نظر ما در آینده تا مدتی مدید در واقع چه تمدنی خواهیم داشت؟ تمدن مسیحیت غربی را. بله این مسیحیت غربی هم ممکنه با یه تمدن جدیدی که یه تهاجمی به این تمدن بکنه و این تمدن نتونه جواب مناسب بده، به توسط اون از بین بره و به جاش تمدن دیگری بیاید، اون حرف دیگری. ولی به نظرش میاد که ما فعلا تا سالها، بلکه تا دهها سال دیگه ما با این مسیحیت غربی در واقع سر و کار داریم. توجه میکنید؟ خب این مسیحیت این مسیحیت غربی، اون وقت مظهر این مسیحیت غربی کجاست؟ آمریکا و اروپا. توجه میکنید؟ یعنی در واقع حکومت فرهنگی و تمدنی رو آمریکا و اروپا خواهند داشت به نظر تو این بی. مطور حکومت که میگم گفتم فرهنگی و تمدنی، که فقط مراد حکومت سیاسی نباشه، یعنی هم بر فرهنگ و هم بر تمدن اینا سیطره دارند. تا وقتی که به دست یه تمدن بعدی اینا هم از بین بروند و بازی تمدنی بیا رو ویرانه های تمدن مسیحیت غربی یه تمدن جدیدی بسازه.
اولی وقتی سوال رو مطرح کردید در تمدن اسلام
خب درسته، اگه سراغ ایدئولوژی هم بره آقا، بله اولا که اگه سراغ ایدئولوژی هم فقط میرفت به دو لحاظ مشکل داشت. این تقسیمش نه مانع بود نه جامع بود. اولا به لحاظ ایدئولوژی که بخواید بگید، مسیحیت غربی و مسیحیت شرقی هر دو چی هستن؟ مسیحی هستن. خواهید گفت که خب آخه مسیحیتش با هم فرق میکنه. خب اگه مسیحیتش با هم فرق میکنه، خب کاتولیک ها با پروتستان ها با هم چی هستن؟ فرق میکنن. چجور شد که کاتولیک ها و پروتستان ها اینا شدن یکی، شدن مسیحیت غربی و ارتدوکس ها شدن مسیحیت شرقی؟ اگر بحث مسیحیته که باید هر دوتا چند تا بشن؟ هر سه تا، هر سه تا یکی باید بشن. و اگر بحث مسیحیت نیست، بس باید سه تا چند تا بمونن؟ سه تا بمونن. یکی کاتولیک، یکی پروتستان، یکی ارتدوکس، با اینکه می‌بینیم مسیحیت غربی این دو تا شدن و مسیحیت شرقی این. پس می‌بینید عامل جغرافیا هم هست که می‌تأثیر نبوده دیگه. این یک. و اما یه مطلب دیگه که می‌گفتم در واقع جامعه هم نیست، این اینه که اگر واقعا ایدئولوژی مراد باشه، ما غیر از این پنج ایدئولوژی الان هم ایدئولوژی‌های دیگه هم داریم. خب نه، بحث قالب آخه نبود، بحث این بود که تمدن در هر مرحله ای که هست ما اسم ازش ببریم، ولی در مرحله چی باشه؟ انحطاط هم باشه، در مرحله زوال و اضمحلال هم باشه. ما میبینیم مثلا تمدن آفریقا الان یه تمدنه، ولی ایشون نام نبرده اینجا. تمدن سرخپوستی یه تمدن عرفان داره برای خودش، دین داره برای خودش و بسا لوازم تمدن رو با خودش داره. عرفان سرخپوستی آقا الان یه عرفانی که تو ایران خود ما کلی نفوذ داره، در همه ایران خود ما، هم ایران بعد از انقلاب ما، ولی با این همه اصلا خبر اینجا نیست. اینه که آدم مات میمونه که آخه ملاک چی بوده. اگه واقعا به تعبیر شما فکر بوده، اندیشه بوده، اینجور نباید باشه. اگه فقط مسئله جغرافیا بود، بازم نباید اینجور باشه. یه مقدار به نظر میاد، حالا بعداً هم خواهم گفت از قول دیگران، که یه مقدار به نظر میاد تحکمی برخورد کرده ایشون. یعنی هر چی رو دلش خواسته تمدن به حساب آورده، هر چی دلش نخواسته تمدن به حساب نیورده. خب حالا من باید متاسفانه چون باید جای دیگه برم. دوستان لطف کنن، چون این درس اصلا دو ساعت در هفته بیشتر نیست، یه جوری باشه که سر ساعت 9 درس شروع بشه که یه برکتی، حالا اگرچه این حرفای بندم برکتی توش نیست، ولی درسی برکتی داشته باشه. یعنی لااقل من از ساعت مثلا 9 تا ساعت 1 رو به 11، مثلا 20 دقیقه به 11، یه چیزی دندونگیری حاصل بشه.